بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآل الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد عرض سلام و ادب و احترام خدمت بزرگواران. خب ناظر به سنت حسنه این که در هیئت میثاق هست فرمودن من یه زمان کوتاهی ناظر به تحولات سیاسی و حالا تبیینی اصطلاحا مزاحم بزرگواران میشن و خب چون حاج آقا اومدن دیگه من خیلی کوتاه نکاتی رو عرض میکنم. خب طبیعتا شرایط فعلی و تحولات اخیر یک بحث مفصل و مستوفایی رو میطلبه، اما من چند محور به ذهنم رسید که خدمت بزرگواران نکاتی رو عرض بکنم. نکته اول، خب تحولات اخیر در منطقه است. آنچه رخ میدهد اصلا اتفاق جدیدی نیست، این نکته اول. در همین شرم الشیخ در سال 1996 اجلاسیه اول صلح فلسطین اتفاق افتاد. اون موقع رئیس جمهور وقت امریکا کلینتون بود و همین آرایش خلاصه قدرت رو که میبینید در همون دورم اتفاق افتاد. فقط یه مراجعه بکنید به تصاویر مشاهده میکنید. حالا این بار فضای مجازی، مدل رسانه‌ای که ترامپ داره و مدل واژگانی ترامپ یه مقداری جلوه‌گری جدیدی میکنه. بنابراین تحولات شرم الشیخ اتفاق جدیدی نیست. نکته دوم، صلح اگر در زمینه اجتماعی ریشه ای نداشته باشد طبیعتاً پایدار نیست. این بار هم همین موضوع هست. صلح در منطقه غرب آسیا اگر پیوست اجتماعی پیدا بکنه پایدار میشه، اگر پیوست اجتماعی پیدا نکنه پایدار نخواهد. تحولات منطقه هم همین رو نشون میده. نکته سوم، ترامپ ادعاهایی رو طرح میکنه و به سرعت ناظر به اون ادعا میچینه و جلو میره. هسته ایران از بین رفت، حماس از بین رفت، حزب الله از بین رفت و و و غیره. من فقط همین سه مدعا رو خیلی کوتاه عرض بکنم. در مورد مسئله حماس، ترامپ با کسی مذاکره کرد که میخواست او را حذف کند. نه، اصل آتش‌بس حکایت از وجود اون جریان سیاسی داره و حماس از سه روز پیش که حالا به نوعی آتش‌بس تا یه حدی اتفاق افتاده تا به امروز شروع کرده حذف جریان‌های رقیب خودش در غزه. و اصل عرض کردم خود اصل مذاکره با طرفی که به دنبال حذف او بودید یعنی او هست. حالا میشه مصطفی در مورد اون صحبت کرد. امروز در نظرسنجی های بین المللی در بین جریان های فلسطینی کماکان محبوب ترین جریان سیاسی حماس است. در مورد حزب الله گفته شد که حزب الله از بین رفته و به سمت خل اصلاح میره. حزب الله پریروز بزرگترین اجتماع پیشاهنگی در جهان رو در بیروت انجام داد. مذاکره کردن که با این گینس که بیاد ثبت بکنه به عنوان بزرگترین اجتماع پیشاهنگی جهان، گینس نیامد. 74,000 خورده نفر بودن. در کشوری مثل لبنان که لوجستیک های سیاسی و نظام بسیار ضعیفه، ایجاد اجتماعی در این حد خودش یه قصه ای داره. دو بار فرمانده ارتش لبنان اعلام استعفا کرد که آقا خل اصلاح حزب الله اصلا امکان ناپذیره. 30% ارتش لبنان اعضای حزب الله هستند. صبح ارتش هم بعد از ظهر بسیج هستند. اصلا امکان پذیر نیست. و اصلا خود تشییع جنازه سید، سالگرد سید، نشان میدهد که کماکان اصلی ترین نیروی سیاسی در لبنان حزب الله هست. بله قطعا یک نواقصی و ضربه هایی رخ داده. گزارش های داخلی خود ما هم این رو میگوید که تصور مدیریت و رهبری که از آقای شیخ نعیم قاسم بود امروز مافوق اون محقق شده و میدونید تهدید به جنگ شهری اتفاق افتاد. یعنی ما اعلام کردیم که اگر شما به سمت مسئله خلع سلاح حزب الله بروید موضوع جنگ شهری رخ میده و جنگ شهری جز خطوط قرمز ما بود. در مورد مسئله انرژی هسته‌ای، ببینید دو تا روایت رو میخوان جا بندازن، یک نابودی صنایع هسته‌ای ما، دو نظامی بودن صنایع هسته‌ای ما. نکته اول اینکه صنایع هسته‌ای ما کماکان زنده است. حالا من دیروز خودم یه جلسه رفتم سازمان انرژی اتمی، حالا مشافهتن عرض میکنه اصلا قصه این نیست. یه مثال بزنم، فقط توی چهار حوزه مثال بزنم. در حوزه انرژی همین امروز الان که با هم داریم صحبت میکنیم، چهار نیروگاه در حال ساخته، واحد دو و سه بوشهر، واحد کوچکی در گلستان، دارخوین در خوزستان و مکران. قرارداداش امضا شده، در حال اجراست و عرض کردم در بوشهر که اصلا در حال اجراست و تا سال 1409 نیروگاه هسته‌ای ما، یعنی تولید برق هسته‌ای ما که الان 1000 وات هست، انشالله به 3000 وات میرسه و از سال 409 به بعد سالی یک نیروگاه هسته افتتاح میشه. یه نکته داخل پرانتز اینجا عرض بکنم در مورد مسئله انرژی حالا هسته‌ای و برق. ببینید اولا میگن نمیصرفه، میصرفه و غیره. من فقط یه گزارش آماری که خیلی کوتاه فرصتم هم محدوده عرض بکنم. در 11 سال گذشته که نیروگاه انرژی هسته‌ای بوشهر فعال بوده، ما 72 میلیارد حالا عددش رو فراموش کردم، معادل تولید برقی که باید تولید میکردیم، ما باید حدود 8 میلیارد دلار نفت یا مازوت میسوزوندیم. تمام هزینه نیروگاه بوشهر از قبل از انقلاب، یعنی طراحی آلمانی ها و بعد اجرای روس ها تا به امروز، تقریبا 1,680,000,000 هزینش بوده، میلیون دلار. یعنی فقط تو این 11 سال ما اگر فقط میخواستیم مازوت بسوزونیم 6 میلیارد دلار هزینه مازاد باید میداشتیم. خب از لحاظ صرفه، اگر نمیصرفید چرا یک کشوری مثل امارات 5400 مگاوات برق هسته‌ای تولید میکنه؟ ما 1000 مگاوات تولید میکنیم. و عمر صنایع هسته‌ای تقریبا 3 برابر نیروگاه دیگه است. نیروگاه بوشهر الان در گزارش امسال تو 8 نیروگاه برتر انرژی هسته‌ای جهانه، 100% بازدهی داره. و خب متاسفانه گزارشی که داده میشه، البته اینو عرض بکنم داخل پرانتزش، متاسفانه کمکاری دولت‌های قبلی و متاسفانه نگاه‌های غربگرا باعث این شده که ما امکان گزارش عینی و گزارش منفعتی از انرژی هسته‌ای رو نداریم. اگر به صورت متعارف دولت‌ها مسئولیت خودشون رو انجام میداد، امسال ما باید احتمالاً 12,000 مگاوات برق هسته‌ای تولید میکردیم. در حوزه درمان مفصل فعاله، در حوزه حالا کشاورزی مفصل فعال. من فقط کشاورزیش رو عرض بکنم، ما سالانه 130 میلیون تن غلات در کشور وارد میکنیم، 32% دورریز داره، میشه 40 میلیون تن. اگر این رو در حوزه هسته‌ای، حالا این پرتو افکنی که تقریبا 2 سال عمر غلات رو بالا میبره، بتونیم تأمین بکنیم، شما فرض بفرمایید سالی 20 میلیون تن فقط شما غلات دورریز ندارید، چیزی که 80 سال سابقه در دنیا داره. اما به ما که میرسه میگن مثلا بیماریزاست و غیره اون حرف. بنابراین موضوع انرژی هسته‌ای این که به پایان رسیده است، خیر. نکته اول. نکته دوم، تلاش دارن مسئله هسته‌ای در ایران رو منحصر بکنن به یک صنعت پرهزینه نظامی. اینترنشنال در 2 ماه گذشته 1700 دقیقه در مورد انرژی هسته‌ای برنامه رفت. رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران 700 دقیقه، یعنی همه شبکه‌های جمهوری اسلامی رو بذارید کنار هم، 700 دقیقه اینترنشنال 1700 دقیقه. چرا؟ مشخصه، انحصار انرژی هسته‌ای در مسئله نظامی. شما در سخنرانی اخیر آقا مفصل اشاره کردن. ببین من از این باب دارم روی موضوع مقدار مانور میدم و تأکید میکنم که مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اولا صرفا نظامی نیست، ثانیاً زنده است. چه حالا اینو میشه مفصلاً صحبت کرد. این هم مدعای سوم. بنابراین در منطقه ترامپ ادعاهایی رو طرح میکنه اما هیچ کدوم از مدعاها واقعی نیست. اما نکته اینجاست که تاریخ برای کسانی است که آن رو روایت میکنن. او آن چیزی را که نیست روایت میکنه، اما شما آن چیزی را که هست امکان روایت ندارید. این حالا تو تحولات منطقه. فقط یکی دو تا نکته کوتاه عرض بکنم. من برداشتم اینه که امریکایی ها از این به بعد در مسئله مذاکره در حوزه هسته‌ای سراغ شما نخواهند آمد. گامی جلوتر میذارن، مسئله منطقی شما رو به گفتگو خواهند نشست و پیشنهاد میکنن. ترامپ دقیقا دیروز اشاره کرد که ایران هستش از بین رفته و باید رژیم رو به رسمیت بشناسه و منطقه آرامی رو، احتمالا مذاکرات بعدی مذاکرات در منطقه است، طرف کوتاه نمیاد. نکته بعدی در سخنرانی اخیر آقای در این فیلمی که مشاهده فرمودید، مسئله مذاکره خیلی مطرح شده. همین امروز که من و شما داریم صحبت میکنیم، اون جریان مذاکره طلب و مذاکره خواه مجدداً صحبت از مذاکره مستقیم کردن. مجدداً. من در مورد مذاکره این نکات رو عرض میکنم، بحثم رو تمام میکنم. نکته اول، ببینید دوستان، مفهوم مذاکره نه یک مفهوم ارزشیست، نه یک مفهوم ضد ارزش. اصلا ارزش ذاتی نداره. یک امر اقتضاییست. تأمین منفعت بکند، تأمین منفعت یا دفع ضرر نکند، فایده ای نداره. بنابراین روایت منفی از مذاکره یا مثبت از مذاکره معنا نداره. مذاکره یک ابزاره. متاسفانه جریان انقلابی یک روایت مذاکره ستیز داره و اجازه میده که جریان رقیب مفاهیمی رو مثل مفهوم مذاکره مصادره کنه. بنده معتقدم بسیاری از مفاهیم در چارچوب عقلانیت دینی معنا پیدا میکنه اما طرف مقابل باز تعریف میکنه. پس نکته اول، آفت مصادره مفاهیم. تا میگیم مذاکره، یاد آدم خاص، تیم خاص، موضوع خاص میفتیم. نکته دوم، آیا مذاکره همیشه منفی بوده؟ تجربه ما تجربه مثبتی نیست. اغلب تجربیات ما تجربه منفی است، اما مواردی وجود داره که تجربه ما مثبت. ما در مسئله منطقه، افغانستان و مسئله طالبان، عراق و مسئله امریکا مذاکره کردیم. نتیجهش برای ما مطلوب بوده. اما اون مذاکرات رو چه کسی مدیریت کرده؟ یک جریان فکری خاص؟ خیر. مذاکره در ایده مقاومت رخ داده و شهید سلیمانی مذاکرات رو مدیریت کرده. شده اخراج طالبان از شمال افغانستان و تولد 8 به نیروهای مقاومت در عراق. نکته دوم، بنابراین مذاکره صرفاً تجربه منفی نداره. اما تجربه ما بسیار منفی است در اغلب موارد. بنابراین چه کسی مذاکره می کند، در چه موضوعی مذاکره می کند و در چه شرایطی مذاکره می کند نشانگر این است که مذاکره شرافتمندانه و عاقلانه هست یا نیست. بنابراین مذاکره به شدت مفهوم زمینه مندی است. اینکه آقا می فهمند مذاکره شرافتمندانه نیست و بعد مذاکره محقق می شود ناظر به شرایط. این هم نکته بعدی. نکته دیگه‌ای که در مسئله مذاکره باید عرض بکنم خدمتتون، مذاکره امریکایی است. من به نظر مذاکره امریکایی ویژگی هایی داره. حالا من سه ویژگیشو عرض میکنم. تهدید پایست، تحقیر پایست و تسلیم پایست. تهدید پایش مشخص. تهدید میکنه که اگر پای میز مذاکره نیایید این میشود، این میشود و این میشود. تحقیر پایست. این آدمی که امروز بالاخره در امریکا شما میبینید، او دیگه سبک سیاسیش سبک تحقیریست و اصلا مواجهه با او، حالا رفقای خودش رو تحقیر میکنه، از عرب و عجم گرفته تحقیر میکنه. طبیعتا در مواجهه ما هم سیاستش تحقیریست. پس مذاکره امریکایی یه ویژگیش تهدیدیست، یه ویژگیش تحقیریست، یه ویژگیش هم تحمیلیست. حالا این رو عرض میکنم، تحمیل میکنه آن چیزی که میخواهد. شما ببین راند بعدی مذاکرات رو مشخص کرد، اسرائیل رو به رسمیت بشناسید و از نیروهای نیابتی خودتون در منطقه حمایت نکنید. پس در این سه ویژگی مذاکراتی عملا مذاکره معنا پیدا نمی کنند. نکته آخرم در مورد مسئله مذاکره عرض بکنم، جریان مذاکره طلب یا مذاکره خواه یا چه عرض بکنم افراطی در مذاکره مجددا شروع کردن. همین امروز هم اون آقایی که وزیر خارجه دولت یکی دو تا قبل بود دوباره امروز هم موضع گرفته و صحبت از مذاکره مستقیم کرده و دست از طلب ندارد تا کام دل براید. اما نکته اینجاست که زمینه ای که وجود داره عملا زمینه مذاکره موفق نیست، نه موضوع مذاکره، نه شرایط مذاکره، نه طرف مذاکره امکان مذاکره رو نمیدن. نکته آخری که حالا به ذهنم میرسه در مورد تحولات اخیر و شرایط فعلی، در مورد مسئله وحدت و انسجام خیلی کوتاه عرض بکنم. ببینید، قطعا وحدت یک ارزش ذاتی است. نکته آخرم باشه، قطعا مسئله وحدت یک ارزش ذاتی در نظام دینی است. اما چند تا نکته رو باید توجه داشت، نه افراط در امر وحدت نه تفریط در امر وحدت. نکته اول، اگر ما به بهانه وحدت هیچ چیزی رو نبینیم، افراط در وحدت، عدم انتقاد، عدم ارائه هیچ راهکار انتقادی و نقصی رو دیدن، تفریط در موضوع، بهره برداری و ندیدن مسئله وحدت و بهره برداری های سیاسی کردن از مناقصه و اختلاف با دولت، قطعا این معنا نداره. نکته دوم، آقا فرمودن نقد عالمانه باشد و مؤدبانه. اگر ما قرار انتقادی هم بکنیم نیازمند علم و نیازمند ادب. جریان انقلابی متهم به پرخاشگری، البته قطعا ما پرخاشگر نیستیم اما اتهام رو داریم. نکته سوم در مسئله وحدت، من معتقدم چون این هیئت هیئت دانشجویی است، هرچه وزن کنشگر سیاسی در هرم قدرت به سمت بالا میره طبیعتا مواضع او وحدت شکنتره، یعنی محل خلاصه ارزیابی جدیتری قرار میگیره. اما هرچی به انتهای هرم نزدیک میشیم کنشگر راحتتر میتونه عدالت خواهی بکنه، نقد بکنه. جریان دانشجویی و جریان حالا مثل من و شما بالاخره معلم ها و دانشجو ها در هرم قدرت نیستن، ما به راحتی میتونیم انتقاد بکنیم، ما راحتتر از یک نماینده مجلس، راحتتر از رئیس قوه، راحتتر از یه وزیر میتونیم انتقاد بکنیم. بنابراین مطالبه عدالت خواهی در جریان دانشجویی نباید به بهانه وحدت سرکوب بشه. نکته آخرم این که انتقاد صرفاً در فضای رسانه نیست، ما میتوانیم از دولت انتقاد بکنیم نه در یک هیاهوی رسانه‌ای. و جنبندی در مسئله وحدت این که هر چیزی در نهایت اگر در برابر ارزش وحدت قرار بگیره احتمالاً حتی با همه این ملاحظاتی که عرض کردم طبیعتاً این چینش عقلانیت دینی، در هرم این چینش عقلانیت دینی وحدت در بالای زنجیره ارزشی قرار میگیره. هر چی در برابر اون قرار بگیره طبیعتاً باید کنار گذاشته بشه. تشکر از توجه بزرگواران و السلام علیکم و رحمت.